که در این تفکر دارن میدونن و اون رو ترویج میکنن از روی جهل باشه، از روی اطلاعات کم باشه. اینها باید تبیین بشه براشون، همون جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری فرمودن، و اثرات شرکت و تبعات عدم شرکت تبیین بشه که اگر ما شرکت کردیم چه نتیجه‌ای برای کشور داره، فارغ از اینکه چه کسانی انتخاب بشن. در مرحله دوم اون رو بررسی میکنیم، اصل شرکت اولویت هست، و اگر شرکت نکردیم و مشارکت پایین اومد چه تبعاتی برای کشور داره. حالا این عزیزان ما، اینها اگر گلمندم هستن به نوعی، شاید میخوان مثلا با شرکت نکردن خودشون یا اینکه دیگران رو از شرکت کردن باز بدارن، میخوان به نوعی اعتراض خودشون رو نشون بدن. اما عرض من اینه که این راه غلط هست برای نشون دادن اعتراض. مثالی عرض کنم خدمتون، یک ساختمانی رو در نظر بگیرید، یه مجتمعی که مثلا 20 واحد مسکونی داره و یک مدیر ساختمانی انتخاب شده که لایق نبوده، به امور ساختمان رسیدگی نکرده. من اگر اعتراض دارم به این مدیر ساختمان که نماینده اهالی ساختمان بوده، راهش اینه که در انتخاباتی که برگزار میشه و مدیر بعدی میخواد انتخاب بشه شرکت کنم و مدیر لایق‌تری را انتخاب کنم. اگر من شرکت نکنم، انتخابات مثلا ساختمون رو تحریم کنم، این انتخابات در حال برگزار میشه و یک مدیری یا همون مدیر قبلی یا یک کسی مثل اون انتخاب میشه. پس بنابراین اگر اعتراضی هم هست که مقدارش حتما به حقه، نمیتونیم 100% بگیم کار نماینده‌های دوره قبل 100% درست بوده، نقدهای به هر حال وارد هست، ولی اگر نقد و اعتراضی هم هست با شرکت و انتخاب صحیح‌تر و انتخاب اصلح باید اون نقد رو اینطور اعمال کنیم و اعتراض خودمون رو با شرکت صحیح و انتخاب اصلح نشون بدیم.
آیه پارساخصای دقیقی هم اشاره بفرمایید در خصوص اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده و اون هم افشای فیشای کاذب و ساختگی حقوق نمایندگان هستش. بفرمایید این دستکارهایی که حالا برخی در داخل دارن انجام میدن و خب رسانه‌های معاند و خارجی هم که شما اشاره فرمودید که اونها رسالت خودشون رو دارن انجام میدن، این دستکارها با چه رویکردهایی صورت میگیره، اون هم در آستانه انتخابات؟
بله، ببینید، جنگی که ما با دشمنمون در حال حاضر داریم یک جنگ ترکیبیه، به اصطلاح و اون جنگ هیبریدی هم میگن. یعنی دیگه الان دوره این که جنگ سخت فقط باشه و دشمن بیاد و به صورت
اینا بیان به سراغ هم دیگه، گذشته.
بله گذشته. پس میاد کاری میکنه که بر روی شناخت و ادراک افراد اثرگذار باشه، یعنی بیاد کاری کنه که جوان و نوجوان ما ادراکش و شناختش از وقایع دچار اختلال بشه، که در فتنه های به خصوص از 88 به بعد این قضیه داشت پررنگتر میشد. خب یکی از کارهایی که میکنن اطلاعات جعلی رو منتشر میکنن و انقدر شدت این اطلاعات زیاد هست و به اصطلاح پمپاژ اطلاعات غلط زیاد هست که این کاری که حالا در اصطلاح در هیته خبر انجام میشه به اسم دروازه‌بانی خبر، دیگه برای جوان و نوجوان ما ممکن نیست. یعنی گوشی تو دستشه، در شبکه‌های مجازی مختلف ده ها و صد ها خبر که خیلیاش دروغه، خیلیاش قسمتیش دروغه، ارسال میشه. خب این جوان ما دوره سواد رسانه‌ای خاصی هم ندیده و بنابراین آسیب میبینه، و ما انتظار داریم که در روزهای باقی مونده تا انتخابات این حجمه ها و این حرکت ها بیشتر از قبل هم بشه. هوشیاری مردم رو میطلبه و همچنین هم رسیدگی مسئولین نسبت به فضای مجازی رو.
خیلی متشکرم جناب آقای پارساخصار، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیمکی ما هست. مشارکت بفرمایید در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز در انتخابات 11 اسفند ماه 1402. شرکت میکنیم تا جمله رو شما شنونده عزیز تکمیل کنید. صفر 938 شارقه پایانی 8282. جناب آقای رضا مفاخری از کرج برامون نوشتن که در انتخابات کشور شرکت میکنیم تا در سرنوشت کشورمون سهیم باشیم. صفر 919-57-35 نوشتن در انتخابات شرکت میکنیم تا تو دهنی بزنیم به دشمن. صفر 903-48-61 نوشتن که در انتخابات شرکت میکنیم تا نبگیم به دشمن. صفر 919-54-72-8 نوشتن در انتخابات شرکت میکنم تا در سرنوشتم مشارکت کنم. بعد شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی بشه، بریم به سراغ بخش بعدی برنامه رویداد امروز و پیگیری بیوقفه دولت در محاکمه منافقین. جناب آقای سید طه موسوی، حقوقدان و استاد دانشگاه، سلام بر شما.
بنده هم خدمت سرکار عالی و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام دارم.
سلامت باشین جناب موسوی. ما می‌خوایم که ابعاد حقوقی و همچنین که در کجای کار هستیم در محاکمه منافقین رو از زبان جناب عالی بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که تروریسم به هر حال یک جنایت بین‌المللی محسوب میشه امروز و در هر جای دنیا هم محکوم هست. از این جهت دولت‌های مختلف در حوزه حقوق بین‌الملل ورود پیدا کردند و اسنادی رو در حوزه مقابله با تروریسم تدوین کردند. از جمله مهمترین اسنادی که این عمل حقوق این عمل رو در واقع غیر قانونی اعلام میکنه اساسنامه روم هست که دیوان بین المللی کیفری رو تشکیل میده. این اساسنامه یکی از عناوین مجرمانه‌ای رو که پیش بینی میکنه به عنوان 4 جنایت اصلی، جنایت علیه بشریت هست و در واقع تروریسم یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب میشه. به غیر از جرم‌انگاری کلی تروریسم در اسناد بین‌المللی، برخی از اسناد خاص رو ما داریم که اومدن تأمین مالی تروریسم رو ممنوع کردند. یعنی دولت‌هایی فرضاً اگر بخواهند اقدامات گروه‌های تروریستی رو به لحاظ مالی ساپورت بکنن و تأمین مالی داشته باشن، این هم در حوزه حقوق بین الملل ممنوع شد. البته جرم انگاری نشد اما به عنوان یک عمل ممنوعه در روابط بین دولت ها و فعالان و بازیگران غیر دولتی محسوب میشه. یعنی هیچ دولتی حق نداره این کار رو بکنه. در مورد دادگاهی که برای منافقین تشکیل شد در این خصوص، ما اتفاقا دیدیم که در جلسه فکر میکنم سوم دادگاه بود که یکی از اتهاماتی که در مورد یکی از متهمین وارد شده بود برمیگشت به بحث تأمین مالی گروه منافقین در ایران که از طرف هلند ظاهرا ساپورت میشد و تأمین مالی صورت میگرفت و این دادگاهی که الان تشکیل شده در جمهوری اسلامی ایران از این لحاظ هم وارد موضوع شد. به لحاظ اصل موضوع خب بر ملت ایران پوشیده نیست که گروه منافقین یا مجاهدین خلق سابق جنایات بسیاری رو علیه مردم، علیه مسئولین و نمایندگان مردم و منتخبین مردم انجام دادند. جنایتی که حتی اگر علیه یک شخص عادی هم انجام بشه به هیچ وجه به لحاظ ملاحظات حقوق بشری قابل پذیرش نیست، چون حقوق بشر هر گونه سلب حق حیات رو منع میکنه، محدود میکنه و جز در موارد استثنایی، حتی اونجایی که مجازاتی هم میخواد از باب سلب حیات باشه، حقوق بشر امروز اومده میگه که این مجازات ها هم باید حداقل موارد باشه یا تا جایی که میشه منع بشه. اون وقت اقدامات تروریستی که به صورت کور علیه انسانها و علیه بشریت انجام میشند، اینها به هیچ وجه محاکمه ای قبل از اقدامشون ندارن، به صرف تصوری و نیتی و انگیزه سیاسی که دارن اشخاصی رو از سر راه برمی‌دارن و از میون برمی‌دارن. یعنی بدون محاکمه عادلانه، بدون دادرسی منصفانه، بدون اینکه اصلا یک محکمه ای تشکیل بشه، اینا اقداماتی رو میکنن در راستای اهداف و مقاصد خودشون که اشخاصی رو در واقع حذف بکنن، هدف ترور قرار بدن و از بین ببرن. لذا دادگاهی که تشکیل شده به حق در واقع مطالبه دیرینه ملت ایران هست و اگرچه که خب برخی از دولت‌ها این گروه بعدش پناه دادن، معوا و معمن بهشون دادن، در واقع این رفتن تو دولت‌های دیگری مستقر شدن بعد از خروجشون از ایران، اینا همه بحثایی است که به لحاظ بین المللی موضوع هم جایی برای پیگیری داره و خواهد داشت. مثلا
چقدر ضمانت اجرایی داره آنچه که حکم این دادگاه بشه در نهایت؟
حکم این دادگاه در بیشتر موارد، چون متهمین حضور نخواهند داشت یا دسترسی بهشون ممکنه نباشه، به صورت غیابی صادر خواهد شد و احکام غیابی به لحاظ آیین دادرسی مدنی ما و حقوق داخلی ما ظرف 20 روز از طرف شخصی که محکوم میشه قابلیت واخواهی دارند. یعنی اون شخص میتونه حالا خودش یا وکیلش یا شخصی از طرفش بیاد واخواهی انجام بده، توی واخواهی مجدداً رسیدگی میشه، اما حکمی که بعد از واخواهی صادر بشه دیگه حکم حضوری محسوب خواهد شد و اون حکم حضوری مجدداً قابلیت تجدید نظر خواهد داشت حسب شدت مجازاتی که تعیین بشه برای متهم مربوطه.
بله.
و در مواردی ممکنه قابلیت فرجام خواهی هم داشته باشه از باب باز حسب همون شدت مجازاتی که تعیین میشه برای شخص متهم.
خب توی ضمانت اجراییش برای بین الملل چین، چون بالاخره اینا الان در دسترس ما نیستن، در حقوق بین الملل چه خواهد شد و اونها در کشورهای دیگه بعد چطور با ما همکاری بکنن در مورد اینکه اینها رو در اختیار ما قرار بدن که ما بتونیم که احکامی که براشون صادر شده رو اجرایی کنیم؟
بله دقیقا، ما در حوزه حقوق بین الملل بعد از اینکه یک رأی از مرجع داخلی صادر میشه و در مواردی مثل تروریسم که حتی دولت‌ها، یعنی حالا الان ما دولت قربانی بودیم در این قضیه، دولت بزهدیده بودیم، حتی دولتی که بزهدیده هم نباشه از باب صلاحیت جهانی و مقابله با تروریسم میتونه بیاد و دادگاهی برای این افرادی از این دست که کار تروریستی انجام میدن تشکیل بده. اینکه حالا چطور ضمانت اجرا خواهد داشت، دو سه تا معیار وجود داره در حوزه حقوق بین الملل، دو سه تا راهکار در واقع وجود داره که میشه بعد از صدور و قطعی شدن حکم پیگیری کرد. نخستینش این هستش که از طریق اینترپول یا پلیس بین الملل پیگیر بشن تا اگر بتونن اینها رو برگردونن به کشور. دومینش در رابطه بین دولت‌ها شکل میگیره. دولت‌ها امروز با هم دیگه چند دسته موافقت نامه دارند. برخی از موافقت نامه‌هاشون موافقت نامه‌های استرداد مجرمین هست که این موافقت نامه‌ها معمولاً دو جانبه هست. مثلا جمهوری اسلامی ایران با حدود 48 کشور میدونم که این موافقتنامه ها رو داره امضا کردن و در پرتو این موافقتنامه ها طرفین نسبت به هم مسئولیت دارن. اگر با دولت هایی که این منافقین در اونجا حضور دارن ما چنین موافقتنامه هایی رو داشته باشیم،
اونها ملزم به همکاری
ملزم هستن که اینها رو مسترد بکنن به دادگاه ایران. البته اونجا هم دو تا ضابطه وجود داره که ممکنه اونها ممانعت بکنن از اینکه بخوان استرداد بکنن مجرمین و متهمین رو. یکی اینکه بگن ما خودمون دادگاه صالحی تشکیل میدیم و به مجازات و به جنایات اینها رسیدگی میکنیم.
بله.
دوم اینکه بگن دادگاهی که در ایران تشکیل شده از منظر ضوابط بین المللی ممکنه استانداردهای دادرسی منصفانه رو نداشته باشه و لذا ما معذوریم از اینکه بخوایم اینها رو مسترد بکنیم.
اگر این مورد دوم اتفاق بیفته اون وقت چه خواهد شد؟
اگر این مورد دوم اتفاق بیفته، دادگاهی کشوری که در واقع مسترد نمی‌کنه ملزم خواهد بود که خودش دادگاهی تشکیل بده و محاکمه بکنه افراد.
خیلی متشکرم جناب آقای سید طه موسوی، حقوقدان و استاد دانشگاه، با شما خداحافظی می‌کنم.
روز بخیر.
روز شما بخیر. باشه، خدا نگهدارت. خیلی ممنونم از مشارکت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز. یک بار دیگه سوال خدمتتون عرض بکنم، برای در انتخابات 11 اسفند ماه 1402 شرکت میکنیم تا جمله رو شما تکمیل بفرمایید. 30,010,35. صفر 914-34-76 نوشتن در انتخابات شرکت میکنم برای اطلاع کشور. صفر 913-55-30 نوشتن در انتخابات شرکت میکنیم تا تعهد خودمون رو نسبت به خون شهیدان انقلاب اسلامی کشورمون ثابت کنیم. وقتتون بخیر. از آن براندازان به ناکامی هاشون در تقابل با جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه رویداد رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب آقای حاجی نجاری. بعد از آغاز 46مین سال پیروزی انقلاب اسلامی، براندازان به شکست خودشون اذعان کردن. این اعتراف چه معنایی داره؟
تاریخچه براندازان تو نظام جمهوری اسلامی در واقع تاریخچه دیرینه است. متناسب با سالگرد از زمان پیروزی انقلاب، ما شاهد بودیم که در مقاطع مختلفی قدرت‌های بیگانه برای مقابله با نظام اسلامی، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی متعددی رو برای مقابله و براندازی نظام اسلامی به کار گرفتند. در مقطع اول پیروزی انقلاب این گروهک‌ها تحت عنوان گروهک‌های مارکسی یا منافقین یا سلطنت طلب‌ها بودند که در هر مقطعی هم مطرح می‌کردند که در عرض 6 ماه ما نظام جمهوری اسلامی رو برمی‌داریم. که تمام این مقاطع می‌بینیم این 6 ماه تکرار شد و اینها ناکام بودند. پدیده‌ای که در سال گذشته برای جریان سازی برای مقابله نظام اسلامی اتفاق افتاد، این پدیده متفاوت تری بود. اون هم برمیگشت به یک اراده‌ای که به طور جدی پشت برخی از این افراد و گروهک‌های قرار گرفته بود که تصورشون این بود که قادرن نظام اسلامی رو، حالا بعد از گذشت 4 دهه، با تصور اینکه نظام از داخل ضعیف شده، بتونن به زعم خودشون با سازماندهی این افراد و گروهک ها نظام رو از درون دچار فروپاشی بکنن. که خب ما ماجرای حوادثی که سال گذشته اتفاق افتاد متأثر از این راهبرد بود و دیدیم که بعد از آن هم برخی از چهره های در واقع طرد شده از نظام یا برخی از گروهک هایی که سابقه دیرینه مقابله براندازی و مقابله مسلحانه با نظام رو داشتن، قدرت های خارجی سعی کردن این رو سازماندهی بکنن، هماهنگ بکنن و به زعم خودشون به عنوان ابزاری برای مقابله با نظام اسلامی یا براندازی نظام اسلامی استفاده کنن. خب اون چیزی که الان این روزها داریم میبینیم اذعان همون افراد و گروهک ها به ناکامی و شکستشون. نکته ای که مهمه ما دلایل این شکست رو ببینیم، چون به هر صورت اینا در مقاطع مختلف هم دوباره دشمنان، چون با تهدید نظامی و شکست و کودتا قادر نیستن نظام رو در واقع با نظام مقابله بکنن، دوباره قطعا اینها رو ممکنه امثال اینها رو سازماندهی کنن برای به زعم خودشون تحریک و براندازی. واقعیت قضیه اینه که گفتمان انقلاب اسلامی و پایگاه مردمی دین در جامعه اسلامی ایران، علاقه و ارتباط مردم با مرجعیت و رهبری، و مهمتر از همه پابکار بودن نیروهای نظام، نیروهای مسلح نظام، نیروهای امنیتی نظام، و مهمتر از همه خود مردم در نظام. شما امروز ما 20 بهمن رو ببینید، انتخابات آینده رو ببینید، نه همین جلوه های از حضور و پایکار بودن مردم در دفاع از نظام اسلامی است. و خود همین عوامل که شما می‌بینید در طول این 4 دهه بعد از انقلاب، 44-45 ساله بعد از انقلاب، همه این عوامل باعث شکست و ناکامی دشمنان شد، در صورتی که برخی از این عوامل مثل فتنه سال گذشته یا برخی از کودتاها و طراحی‌ها برای فروپاشی نظام اسلامی کافی بود، ولی چون این عوامل پای کار هستن، نظام پایگاه مردمی قوی داره، بنیانهای ایدئولوژی نظام بسیار محکم در قبال بنیانهای فرتود و بی پایه برخی از این جریانسازی های اپوزیسیون، اینا چیزایی است که در واقع نشون میده که این حرکت ها در طول تاریخ انقلاب موفق نبود از ابتدا و در آینده هم موفق نبود، چون این پایگاه ها و ظرفیت های نظام اسلامی ظرفیت های محکم و
آقای حاجی نجاری، این اعترافی که براندازان به ناکامی هاشون انجام دادن چه تصویر داخلی رو ترسیم خواهد کرد؟
ببینید تأثیر مشتنی، چون بالاخره اینا میدونید پایگاه اصلی اینا این شبکه های ماهواره‌ای و مجازی هستن که اینا رو چهره میزدن. شما مثلا این فروپاشی یه شبکه مثل مناطنشون دهنده اینه که اون دارن اظهار میکنن به قدرت غربی که این شبکه نتونست اونا رو به هدفشون برسونه. واقعیت قضیه اینه که اینها توی این ماجرای اخیر تلاش کردن، مثلا سال امسال تو سالگرد حوادث سال گذشته تلاش کردن اینو تکرار کنن، هر چقدر فراخوان دادن هیچ اتفاقی نیفتاد. امسال مثلا در آستانه سالگرد 20 بهمن ما دیدیم فراخوانای زیادی دادن که مثلا مردم به زعم خودشون بیان در مقابل شعار الله اکبر مردم یا حضور مردم در راهپیمایی 20 بیان حرکتای داشته باشن، هیچ اقبالی مواجه نشدن. نشون دهنده اینه که اصلا کل این جریان ها گروه ها خواستگاهشون تو همون رسانه های غربی و اون کشورهایی که به محدود اینا پناه دادن و اینا رو در واقع با سرمایه گذاری و دادن پول و حمایت ها تقویتشون میکنن، ولی چون پایگاه مردمی ندارن. ببین دلیل اصلی شکست اینا اینه که گفتمان های اینا مقبول مردم نیست، دودای اجتماعی مردم نیست، ظرفیتی در داخل کشور ما ندارن و طبعا وقتی ما در هر مقطعی میبینیم یه گروه جریانی و غربی ها را میندازن، بعد میبینن موفق نیستن، دوباره میرن عوضش میکنن. این سناریویی که ما در طول تاریخ انقلاب چندین بار دیدیم تکرار شد.
خیلی متشکرم جناب آقای حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، به جناب عالی خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
زنده باشین، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه. 13 روز باقی مونده تا برگزاری 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری. بریم به سراغ جناب آقای دکتر حسن عابدینی، معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما. آقای دکتر عابدینی سلام، وقت شما بخیر باشه.
من هم خدمت عزت‌علی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر عابدینی، در سازمان صدا و سیما مناظره‌های انتخاباتی در سراسر کشور داره برگزار میشه. جناب عالی می‌فرمایید که چه تمهیداتی رو برای این مناظره‌های پیش رو در نظر گرفتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در چارچوب اصلاح قانون انتخابات که امسال صورت گرفت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی خودش رو ملزم کرد، علی‌رغم اینکه قانون صرفاً این اختیار رو بهش داده بود که بتواند برای افزایش میزان رقابت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی زمینه سازی کنه. به همین دلیل 200 کانال انتخاباتی که در حوزه‌های انتخابی در سراسر کشور تدارک دیده شده راه اندازی شد. 2 اقدام در این چارچوب صورت گرفته. نخست موضوع مربوط به ویدیوهای 20 دقیقه ای رو تدارک دید که از نامزدها گرفته شده و انشالله در زمان مقرر که مجاز هستند این تبلیغات انتخاباتی بکنند، یعنی از بامداد روز سوم تا آخر وقت روز نهم، یعنی تا 8 صبح روز در واقع دهم، این ویدیوها بارگذاری میشه و پخش خواهد شد که در مورد خود نامزدها. اما در حوزه مناظره ها هم برای هر حوزه انتخابی ما 7 مناظره رو در نظر گرفتیم با سوال‌هایی در حوزه چه مهمترین چالش‌های اقتصادی، مهمترین چالش‌های فرهنگی، شفافیت آرا، طرح‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی تدارک دیدن و برنامه‌های هر یک از نامزدها که اینها در 7 جلسه ضبط میشه. الان بخش زیادی از مناظره ها ضبط شده و انشالله از روز سوم اینها پخش خواهد شد. مناظره ها با حضور هیئت نظارت بر تبلیغات انتخاباتی در استان ها و شهرستان ها صورت میگیره که متشکل از نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده شورای نگهبان و نماینده استانداری یا فرمانداری هر حوزه هست. بنابراین انشالله ما امیدوار هستیم که این مناظره ها سبب بشه تا مخاطبین ما و اون مردمی که میخوان در انتخابات شرکت کنن یک تصویر روشنتری از برنامه های هر یک از نامزدها داشته باشند، که خب طبعا برنامه محور بودن نامزدها، انتقاد پذیریشون، اشراف بر موضوعات محلی و ملی، منطق در گفتار و البته استدلال در کلام میتونه مردم رو ترغیب کنه که اونها رأی بدن.
آقای دکتر آبدینی، روزهای پرکاری پشت سر گذاشتید، شما و همکارانتون پرکارتر رو پیش رو دارید. جانبالی اشاره فرمودید به ویدیوهای 20 دقیقه‌ای و همچنین مناظرهایی که در حال ضبط هستش و باید که الان بریم به سمت اینکه اینها جانمایی بشه در کنداکتورهای پخش‌ها و پخش بشه. در برای افزایش مشارکت در استان‌ها چه اقداماتی رو صورت دادید علاوه بر این کارهایی که بهش اشاره فرمودید؟
خواهش می‌کنم. خب ما الان حدود 200 کانال انتخاباتی داریم. این در کنار 33 شبکه استانی و شهرستانی هست. شهرستانی از این بابت عرض میکنم که سرکار خانم دکتر حاجی پور، ما علاوه بر 30 استانی که در منهای تهران داریم، 3 تا استان 2 تا هر کدامشون 2 تا مرکز صدا و سیما دارن، یعنی بندرعباس، استان هرمزگان، علاوه بر صدا و سیمای بندرعباس، صدا و سیمای مرکز کیش رو هم داره، خوزستان آبادان رو داره و آذربایجان غربی هم در مهاباد داره. بنابراین ما در داخل هر یک از شبکه‌های استانیمون هم برنامه‌های متعددی تدارک دیدیم که بیش از 142 تا برنامه ویژه انتخابات در این شبکه‌ها هست که به موضوعات مختلف می‌پردازه. علاوه بر این یه سری برنامه‌ها برای افزایش میزان مشارکت در رسانه ملی تدارک دیده شده، مثل بالاتر، مثل شهدای مجلس شورای اسلامی، مثل مناظره‌هایی که داره در شبکه‌های سراسری تدارک دیده میشه، که اینها هم بخش‌هایش در شبکه‌های استانی پخش میشه. ما در حال رایزنی هستیم که انشالله بخشی از مناظره ها رو که انشالله بتوانیم عدالت رسانه‌ای را رعایت کنیم از شبکه های استانی هم پخش کنیم. و متقابلا الان چون تبلیغات انتخاباتی برای مجلس خبرگان رهبری هم شروع شده و نامزدها دارن ویدیوهاشون رو که در قالب مصاحبه رو به دوربین هست انجام دادن، اینها رو هم در کانال‌های انتخاباتی استانی پخش میکنیم. ما امیدوار هستیم که با توجه ظرفیتی که ایجاد شده انشاءالله مردم بر اساس برنامه هر یک از نامزدها بیان پای صندوق‌های رأی و انشاءالله بهترین گزینه رو انتخاب کنن.
انشاءالله خدا قوت جناب آقای دکتر آبدینی. ممنونم در این گفتگو شرکت کردید. با جناب عالی خدافظی می‌کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم.
ممنونم جناب آقای آبدینی، معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید با رویداد امروز بسیار سپاسگزارم. تا رویدادی دیگر، بدرود.